بخیر، خداحافظ.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. سیم و زر برنامه گره خورده با نام کتاب. در این برنامه بنا داریم تا با نویسندگان و مترجمانی که شما آثارشون رو میخونید و به اونها علاقه دارید همراه و هم کلام بشیم. اما این همراهی و هم کلامی فرق میکنه. سیم و زر بنابر معرفی و نقد کتابه، نقدی منصفانه، عادلانه و البته موشکافانه. اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قصد داریم درباره کتاب هزار دستان، انگاره موسیقی ایران به قلم محسن محسنی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای محسن محسنی، نویسنده این کتاب، و آقای رضا مهدوی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای محسن محسنی، سلام. به برنامه سیم و زر خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و مجری محترم برنامه.
متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای مهدوی، سلام ما رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما خانم ساختبار سلام و عرض ادب دارم و همینطور شنوندگان بسیار خوب برنامه سیم و زر.
سپاسگزارم از شما به خاطر همراهیتون در این برنامه. پیش از این که وارد گفتگو بشیم، اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. محسن محسنی فارغ التحصیل مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد است. وی پس از طی دوره‌های مقدماتی آواز و صدادهی، یک دوره کامل ردیف استاد عبدالله به همراه تصانیف قدیمی و یک دوره شیوه آوازی قدما به ویژه سبک استاد سید حسین طاهرزاده را از روی آثار باقی مانده فرا گرفته و دوره‌های دیگری چون شناخت موسیقی ایرانی و تلفیق شعر و موسیقی را نیز طی نموده است. محسن محسنی بیش از 10 سال است که به صورت جدی به مطالعه و پژوهش نظری و عملی در آثار موسیقی ایران می پردازد و در این راه از استادانی چون مجید کیانی، محمد رضا لطفی و مرتضی غزنوی بهره‌مند شده است. اجرا، پژوهش، تدریس و تألیف از جمله فعالیت‌های او در موسیقی ایرانی است. محسن محسنی از خوانندگان آگاه آواز ایرانی است. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با رضا مهدوی، کارشناس این هفته برنامه سیم و زر، و بخش نخست گفتگوی ایشون رو با آقای محسنی، نویسنده کتاب هزار دستان انگاره موسیقی ایران میشنویم. آقای مهدوی بفرمایید.
امشب بنا داریم کتاب هزار دستان انگاره موسیقی ایران تألیف جناب آقای محسن محسنی رو داشته باشیم که توفیق داریم در خدمتشون هستیم. آقای محسنی عزیز بفرمایید که هزار دستان، این بلبلی که گفته میشه خانش داره، چهچه میزنه و یک نام مستعاری است به نوعی، یک تلطیفی درش هست، یک رایحه‌ای درش هست، یک مطایبه‌ای درش هست که با این استعاره گفته میشه و اسامی مختلف هم داره، چرا نام این کتاب شده؟
خدمت حضرت عالی عرض بکنم که خب من توی اسناد مختلف، کتب مختلف همیشه سر کار داشتم، مواجه می‌شدم با اینکه خوانندگان قدیمی یا نوازندگان قدیمی خیلی تلاش می‌کردن که از طبیعت الهام بگیرن برای اینکه بتونن موسیقیشون رو بارورتر بکنن و پخته‌تر بکنن. این خودش یک به حساب انگیزه‌ای شد برای من که من برم یه مقدار ریز بشم توی این قضیه و ببینم حقیقت امر چه بوده، آیا واقعا تأثیراتی گذاشته روی موسیقی ما، مثلا آواز خواندن هزار دستان تا چه حد مؤثر بوده روی نحوه تحریر دادن خواننده ها یا روی پنجه هایی که نوازنده ها در جواب خواننده ها ازش استفاده می کردن. این شد که با توجه به مطالعاتی که وجود داشت و صحبتهایی هم که بعدن مرحوم استاد برومن در این زمینه داشتن و توی سمینارشون استفاده کرده بودن، در واقع این موضوع رو اومدیم بست و گسترش دادیم و یه مقدار تجزیه تحلیل کردیم و همین رو هم نامگذاری کردیم برای کتاب هزار دستان انگاره موسیقی ایران. در واقع در مورد تمهای موسیقی و ملودی مدل‌های موسیقی ایرانی داره صحبت میکنه. ارتباطیه که بین تحریرهای هزار دستان و تحریرهای خوانندگان آواز و پنجه های سازی وجود داره، به لحاظ تم بررسی شده.
بفرمایید که شیوه چینش کتاب به صورت گفتاری است، بخش بندی است، فصل بندی است، هر چی هست توضیح بفرمایید بیشتر آشنا بشیم.
بخش اول کتاب که یک مقدمه ایه و یه توضیحات اجمالی در مورد تأثیرات طبیعت در هنرهای ایرانی گفته شده، چه نگارگری، نمیدونم منبتکاری و چیزای دیگه. بعدن اومدیم بحث صدادهی یا در اصطلاح موسیقی شناسی
در نگارگری، چون در نقوش قدیم ما داریم به خصوص دوره صفویه که بلبل در هر گلبوته‌ای در هر
نقش گل و مرغ میشناسن دیگه، در
واسه این موضوع یا چیز دیگری.
خب هزار دستان رو یک پرنده ملی ما در ایران میشناسیم، به خاطر همین همونجوری که توی موسیقی تأثیر گذاشته، توی نگارگری هم گذاشته، توی مربت هم گذاشته، توی نقوش قالی، توی گلیم، توی همه هنرهای ایرانی ما رد پای این موضوع رو میبینیم.
بله.
بخش بعدی کتاب که مربوط میشد به صدادهی یا در اصطلاح موسیقی شناسی سونوریته میگن، که ما باز یه مقدار متمرکز شدیم روی این مبحث که صدادهی هزار دستان به چه صورته و صدادهی تحریرهای آواز ایرانی به چه صورته. چون من آثار موسیقی امروزی رو خیلی گوش میدم، متوجه شدم که صدادهی تحریرها تغییر کرده و اون تحریرهای زنگدار پرقلت چهچهگونه ای که قبلا خوانندگانی مثل طاهرزاده، مثل اقبال استفاده میکردن، امروز به یک نحو دیگری داره اجرا میشه. شاید دچار تغییر تحول شده، شاید دچار تحریف شده، ولی هر آنچه که هست من یه مقدار خواستم ریشه یابی بکنم که منشأش کجا بوده و این رو اگر طبیعت و همون هزار دستان رو منشأ قرار بدیم، متوجه میشیم که تحریرهای ایرانی یک فرم چهچهگونه زنگدار دارن و این مبنا میتونه خیلی به ما کمک بکنه برای اینکه زیرساخت‌های آواز ایرانی رو به طور دقیق بتونیم شناسایی بکنیم. این در مورد بحث صدادهی و سونوریته بود. بعد توی فصل‌های بعدی اومدیم آنالیز کردیم تم‌ها رو توی خواننده‌های مختلف و توی نوازنده‌های مختلف، که این تم‌های تحریری از کجا شروع میشه، به چه سمتی حرکت میکنه، نحوه گسترشش به چه صورته، نحوه تکرارهاش به چه صورته و چگونه خاتمه پیدا میکنه، که در این بین باز ما خیلی موتیوهای مشترکی پیدا کردیم بین تحریرهای هزار دستان با خوانندگان آواز و پنجه‌های سازی. خیلی تمهای مشترکی پیدا کردیم که هم در ردیف وجود داشت، هم در بدای خانیه خواننده‌ها وجود داشت، و حالا تصادفی یا اینکه واقعا چنین تأثیراتی وجود داشته، ما خیلی از تمهایی را مشاهده کردیم که خواننده‌ها استفاده کردن، هزار دستان هم استفاده کرده. پس بنابراین یک ارتباطی این بین وجود داره که حالا در طی سالیان سال سینه به سینه به متن موسیقی ما منتقل شده و حالا امروز هنرمندان موسیقی از اون استفاده میکنن.
چه روش تألیفی رو برگزیدید برای منظم کردن این کتاب؟
پژوهش تطبیقی، در واقع یک نوع پژوهش تطبیقیه که ما اومدیم چه در زمینه صدادهی و چه در زمینه آرتیکولاسیون یا همون تجزیه تحلیل جمله پردازی ها، این سه عنصر که هزار دستانه و تحریرهای خواننده هاست و پنجه های سازی، باید دیگه مقایسه کردیم و تطبیق دادیم.
بسیار عالی.
در آواز ایرانی واژه‌های جدید با عنوان صدا سازی مصطلح شده است که در آن به پرورش صدا و آموزش مهارت‌های خروج صدا پرداخته می‌شود. فن صدا سازی در اصل از موسیقی آوازی اروپا مانند اپرا استخراج شده است. مواردی مانند شناخت و چگونگی استفاده از فضاهای تشدید کننده صوتی بدن انسان، فیگور دهان، نفسگیری، وضعیت تارهای صوتی، کنترل صحیح صدا و مشق لحن در صداسازی موسیقی کلاسیک اروپایی بررسی می شود. غالباً پرورش صدا در محدوده‌های صوتی است، مانند باس، آلتو، تنور و سوپرانو. این فنون با نحوه بکارگیری حنجره و سایر اندام‌های مرتبط در بدن انسان و نیز نحوه کنترل هوای بازدم مرتبط است. دانستن و بکارگیری برخی از این مهارت‌ها در بالا بردن کیفیت صوتی خواننده مؤثر است. اما انتقال نادرست موضوع توسط مربیان موسیقی ایرانی یا گیرایی نادرست هنرجویان، صدای آواز ایرانی را با چالش‌های اساسی روبرو کرده است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب هزار دستان انگاری موسیقی ایران به قلم محسن محسنی بود که تقدیم حضور شما شنوندگان محترم شد. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با رضا مهدوی، کارشناس این هفته برنامه سیم و زر، و بخش دوم گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه مون آقای محسنی میشنویم. آقای مهدوی بفرمایید.
جناب آقای محسن محسنی، بفرمایید که هزار دستان چه گرهی رو از خوانندگان امروزی که بالاخره نقدهایی هم بهشون هست، تو صحبت قبلی هم گفتید که خب طاهرزاده و از این دست موارد خوانندگان بیبدیلی بودن، بی نظیر بودن حتی، و به ما به خوبی به یادگار سپردند این فرهنگ. اما خوانندگان امروزی حتی در عرصه موسیقی ملی و ردیفی به خودشون اجازه میدن که به راحتی هر نوع آوری، هر حرکت تازه‌ای رو از حنجرشون استخراج بکنن و تحلیل‌هایی هم دارن. منتها اینا باید مورد واکاوی قرار بگیره. این کتاب چقدر میتونه مبین این باشه که ما باید پایبند سنت ها باشیم، یا اینکه حرکت های نوجویانه و نوپویانه رو بیایم بپذیریم و اینها رو ورود بدیم در سنت قبلمون؟
هر دو این موارد به نظرم دیده شده تو نوشتن این کتاب، به خاطر اینکه تمام مطالبی که اومدیم ما واکاوی کردیم، اول اومدیم گذشته رو بررسی کردیم که قبل چجوری بوده. یعنی اگر ما ریز بشیم روی این مسائل، متوجه میشیم که در واقع یک پایبندی به اون سنت ها و یا به همون معیارهایی که استادان قدیمی استفاده میکردن وجود داشته، ضمن این که ما با معرفی یک سری تمهایی که حالا شاید کمتر بهش توجه شده، میتونیم در قالب همون مسائل یک سری مطالب رو هم بست و گسترش بدیم و به نوعی داریم اون جنبه های توسعه طلبانه موسیقی ایرانی را هم در نظر میگیریم.
اسامی بیشتری بر ما ذکر بکنید که در کتاب اومده، از بزرگان موسیقی ردیف آوازی، حالا موسیقی دستگاهی که میگیم تعداد بسیاری رو شامل میشه، ولی خوانندگان و آوازخوانان محدودن و ما عموماً از قاجار هم بیشتر اطلاع نداریم از قبل.
بله.
از قاجار به این ور هست. نام ببرید و اینکه در کتاب چگونه پرداختید به اینها؟
استادانی مثل عبدالله خان دوامی، مثل سلیمان خان امیر قاسمی، مثل نکیسا، مثل اقبال آذر، مثل طاهرزاده، سید احمد خان صابئی، از جمله استادایی بودن که در زمینه آواز ازشون استفاده شده تو این کتاب. و نوازنده هم مثل آثار اندکی که از مرحوم میرزا عبدالله باقی مونده بود، یا مرحوم میرزا حسین قلی، و تا میاد نی داوود، درویش خان و تعدادی از موسیقیدانای امروز هم که ما باشون در ارتباط بودیم، سعی کردیم از اون پنجه‌هایی که مرتبط بوده با اون مطالب استفاده بکنیم.
تو صفحه 33 کتاب می‌بینم که نظری از نورعلی برومند اومده در باره ارتباط بلبل و موسیقی ایرانی، اینو بیشتر بر ما توضیح میدید؟
بله، این سمیناری بود که آقای برومند برگزار کرده بودن سالها پیش، فکر می‌کنم سال 1346 شمسی می شده، مطابق با 1967 میلادی. ایشون توی دعوتی که توسط پروفسور نتل داشتن اونجا در آمریکا یه سمیناری برگزار میکنن و به دانشجوها در مورد موسیقی ایرانی توضیح میدن و برای شرح موسیقی ایرانی ایشون در یک اقدام خیلی غافلگیرانه یک ضبط صوت میذارن و صدای هزار دستان رو برای دانشجوها پخش میکنن که این با تعجب هزار مواجه میشه و آقای برومند میگن که این موسیقی ایرانی، این مبدع موسیقی و منشأ موسیقی ایرانیه. و بعد میان واکاوی میکنن گوشه های ردیف رو و با تار مینوازن که خدا رحمت بکنه پروفسور نتل رو که در این کتاب با ما همکاری کردن، اون آثاری هم که زنده یاد استاد برومند نواخته بودن در اختیار ما قرار دادن که امیدوارم بتونیم در لابلای این برنامه ازش استفاده بکنیم.
نام پروفسور نتل رو بردید. خب خیلی از دانشجوی ایرانی از ایشون استفاده کردن و ایشون با موسیقی ایرانی آشنایی داشتن.
بله.
بیشتر توضیح بدید راجع ایشون.
خاطره ای که خود پروفسور نتل از اولین ملاقاتش با استاد برومند نقل میکنه، یک دانشجوی ژاپنی رو میبینه توی دانشگاه تهران وقتی به ایران سفر کرده به نام تسوگه که موسیقیدان بزرگ و معروفی هم است. اون موقع نقل میکنه توی خاطراتش که آقای برومند وقتی ایشون مینواخت به من گفتن که ایشون تکنیک خیلی خوبی داره اما ردیف رو خیلی خوب نمیشناسه. و بعد آقای برومند بارها به من گوشزد میکرد، میگفت یک ایرانی به صورت اتوماتیک وار موسیقی ایرانی رو یاد میگیره و در پوست خونشه. منتها شما خارجی ها وقتی میخواییم به این موسیقی رو یاد بگیریم با چالش های زیاد مواجه میشین، چون خب گوشتون ناشناس و تا این مسئله رو بتونین حلاجی بکنین و بفهمین زمان زیادی میبره. ضمن اینکه مرحوم استاد برومند خیلی به پروفسور نتل تأکید داشتن که من در قبال آموزش هایی که به شما میدم هیچ دستمزدی نمیخوام، فقط از شما میخوام شما در مورد موسیقی ایرانی توی نوشته هاتون به وفور بنویسین و موسیقی ما رو معرفی بکنین. و این کارم انجام دادن، انصافا انجام دادن. بله.
و اینکه نتل در مغرب زمین خوب تونست از موسیقی ایرانی دفاع بکنه یک نکته مهمیه.
بله بله.
دانشگاه های معتبر در نشر فرهنگ ها میتونن نقش آفرینی بکنن و شخصیتی مثل نورعلی برومند که برای ادامه تحصیلات میره خارج از کشور، خب یک بیماری میگیره و نابینا میشه و در کشور خیلی خدمات ارائه میده و به نوعی این ردیف رو خوب از اسماعیل خان قهرمانی یاد میگیره و انتقال میده به شاگردانش در اون دوره در مرکز پژوهش‌های موسیقی ملی وابسته به رادیو تلویزیون وقت یا صدا و سیما که بعد از انقلابم فعالیت هایی داشتند. میخوام ببینم چون نام بردید از برومن زیاد، در کتاب دیگه چه اشاره هایی داشتید؟
یک جا توی بحث سدادهی هست که آقای برومن یک جوانی که به ایشون مراجعه میکنه برای آموزش آواز، خب اون حالا نام نمیبریم، ایشون قبلا خدمت مرحوم سبا رفته بودن، سبا خب پسند نکرده بودن صدای ایشون، بعد مرحوم برومن روی صدای ایشون خیلی کار کرده بودن و ریز شده بودن تا بتونن معایبی که وجود داره رو برطرف بکنن.
خوانندگان قدیم سعی می کردند به تحریر امکان بیشتر دهند. بنابراین بلبل را سرمشق خود قرار می دادند و تنوع تحریر را از این پرنده خوشاهنگ می آموختند. در این زمینه مسئله هست که می گویند فلان خواننده مانند بلبل چهچهه می زند. تحریر مناسب و به موقع کاری است بس دشوار و همین نکته است که کار خواننده ایرانی را مشکل می سازد. اگر تحریر در کار نباشد تقریبا همه خوانندند. بدیهی است در چنین وضع نامطلوب قدر خواننده قابل مجهول خواهد ماند. درباره جایگاه تحریر جمله مشهوری از سید عبدالرحیم اصفهانی نقل است: اول تحویل بعد تحریر، یعنی تحریر باید پس از ادای شعر ارائه شود و خلل یا فاصله در کلام ایجاد ننماید. باید توجه کرد مصرع اول و دوم پیوسته اجرا شوند. اگر بین آنها تحریر بیاید یا تأمل شود، مصرع دوم که دنباله سخن است ممکن است اثر نبخشد. شنیدید بخشی از کتاب هزار دستان انگاری موسیقی ایران اثر محسن محسنی بود که تقدیم شما شد. در ادامه برنامه همراه میشیم با رضا مهتبی، کارشناس این هفته برنامه سیم و زر، تا بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با آقای محسنی مهمان برنامه‌مون بشنویم. آقای مهتبی بفرمایید.
آقای محسنی بفرمایید که انواع تحریرها در این کتاب ذکر شده، نمونه های صوتی هم داره که کسی که کتاب رو میخونه همزمان بتونه بشنوه، چون بخش مهم موسیقی مباحث عملی است، یعنی ما هرچی نظری هم بنویسیم شاید خیلی نتونه اونطور نفوذ بکنه و مؤثر واقع بشه، اما با نمونه های صوتی قطعا اون کسی که به عنوان فراگیر هست و علاقمند هست بهتر به جانش مینشینه و اونها رو میتونه در خودش نگهداری کنه، پرورش بده و به عنوان هنرمند بعداً ارائه هم بده.
عمدتاً تحریرهایی که توسط هزار دستان استفاده میشه تحریرهای بلبلی هست و زیر و رو، که ما در ردیف انواع اقسام تحریرهای بلبلی هست، خب نوازنده های بزرگ ما در آثارشون نواختن و قابل شناسایی هم هست، اینا هم آوانویسی شده داخل کتاب، هم یک سی دی هست که زمیمه کتاب هست، داخل اون هم به صورت گزینشی چیده شده و خب گناه های مختلفی از تحریر هم بهش اشاره شده، مثل تحریر قنه که از این فضای سینوس استفاده میشه و خب خواننده های بزرگی مثل مرحوم استاد ادیب خانساری یا سلیمان خان امیر قاسمی از تحریر قنه بسیار استفاده میکردن، که در علم امروزی که بحث صداسازی و صدادهی رو روش کار میکنن میگن از فضای فارنجیل استفاده میشه توی تحریر قنه، صدای میانیه. در واقع قدما از تمام ظرفیت‌های صداییشون استفاده میکردن برای ارائه شعر و تحریر.
در کتابتون اشاره کردین به مدولاسیون که میتونه تسریع بکنه چهچهه آواز ایرانی که اختصاص داره فقط به ایرانی ها، ما در هیچ کجای دنیا تحریر نداریم.
بله بله بله.
اینکه این پل ارتباطی زده میشه بین نغمه ها و گام ها و دانگ ها،
بله،
این تا چه حد موثره که اشاره کردی شما میتونه سرعت بخشی کنه؟
تحریر به عنوان یک ابزاری که هم به عنوان زینت و هم به عنوان رابطه بین نغمات استفاده میشه به وفور کاربرد داره تو موسیقی آوازی ما. یک جا از خواننده از شعر استفاده میکنه، بعد میخواد اون ملودی هنوز ناتمام مونده، به وسیله تحریر ملودیشو تمام میکنه، یا اینکه شعرش خاتمه داده یک ملودی مستقل میخواد ارائه بده، این خب شعر دست و پای خواننده رو میبنده، اون ملودی رو با استفاده از تحریرش پیام میکنه، یا اینکه یک وسیله‌ایه که برای اینکه تغییر مدولاسیون بده، بخواد از یک گوشه به گوشه دیگه بره، یا بخواد فرود بیاد، یا بخواد به حساب مرکب خوانی انجام بده، یا هر کاری بخواد بکنه، ابزار دست خواننده است. و خب نوازنده هم خیلی استفاده میکنن از پنجه‌هایی که خواننده ها استفاده کردن برای اینکه بخوان تغییر مقام بدن یا تغییر گام بدن، یا در اصطلاح موسیقی ایرانی تغییر دانگ بدن.
صحبت‌ها از چندین ساله که به خوانندگان توصیه میشه که صدا سازی کار بکنن، ولی ما در گذشته نداشتیم و میخوام ببینم شما از این موضوع هم تجربه دارید و در کتابتون اشاره کردید، تایید یا نقد و نقص.
بله، تجربه در این زمینه داشتم، مدتی هم وقت گذاشتم کار کردم، اما نتیجه مطلوبی ندیدم از صدا سازی که امروز مرسوم هست و خب خیلی از مدرسین عزیز و ارجمند ما استفاده میکنن، هنرجو هم از محضرشون، ولی نتیجه قابلی نداشته بر ما، به خاطر اینکه در درجه اول باعث تقلید شده، یعنی صدا سازی شده باعث اینکه شاگرد صدای خودش رو شبیه بکنه به صدای معلم خودش، و این خب وقتی ما مثلا تاریخ 100 ساله 50 ساله موسیقی آوازیمون رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که موسیقی ایرانی خیلی به لحاظ صدایی تیپ‌های رنگی مختلفی داشته، خواننده‌های مختلف، رنگ‌های مختلف، و این یک مقدار یک نواخ کرده مبحث صدادهی آواز ایرانی رو، به خصوص توی مشرق زمین. اگر یه خواننده به اصطلاح اتوریته پیدا میکنه یا به یک شهرت نسبی میرسه، همه تلاش میکنن که صداشون شبیه اون بکنن. این به نظر من آسیبه، در قدیم وجود نداشته. ما حتی در دوره گلها که جدیدتر هست نسبت به صفحات سنگی و دوره قاجار، ما این تنوع صدایی رو به خوبی مشاهده میکنیم. خواننده ها اصلا شبیه هم نمیخونن، چه به لحاظ صدایی و چه به لحاظ تکنیکی.
در کتاب هزار دستان که به عنوان انگاره موسیقی ایرانی هم نکاتی درش نهفته هست، آیا به این میپردازه که برای خواننده شدن الزامی باشه که من بعد خوانندگان این کتاب را مطالعه بکنند، در کنار تحریرها که پرداخته شده و تجزیه و تحلیل‌هایی که وجود داره، میتونه به لحاظ دانشی به کیفیت صوتیشون هم بیانجامه؟
اگر آثار صوتی رو گوش بدن، بله. اگر آثار صوتی رو دائم گوش بدن و ملکه ذهنشون بشه، ویژگی‌هایی که موسیقی آوازی ایران داره رو به خوبی میتونن تفکیک بکنن و متوجه بشن ناخودآگاه. در واقع این چون یک سنت شفاهی هست و سینه به سینه انتقال پیدا میکنه، به وسیله قوه شنیداری به خوبی انتقال پیدا میکنه.
صحبت پایانی دارید؟
تقدیر و تشکر میکنم از استاد عزیز ارجمند جناب آقای مهدوی که
خواهش میکنم
همکاری کردن و انتشارات سوره مهر که در تألیف این کتاب به بنده کمک کردن، خیلی ممنون.
و این کتاب در قطع رقعی هست؟
رقعی هست، بله.
و چه تعداد صفحه داره؟ 200 صفحه.
200 صفحه است، بله.
بسیار عالی، براتون آرزو موفقیت دارم. بندم در همینجا از خانم ساختبار خداحافظی میکنم و همینطور شما شنوندگان بسیار خوبه سیموزر، تا برنامه دیگر، معرفی کتاب دیگر که در خدمت یکی از مؤلفان یا مترجمان خواهیم بود. تا زود و بدرود.
بسیار سپاسگزاریم از شما بزرگواران به خاطر حضور و همراهیتون در این برنامه سیموزر. شنوندگان محترم، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. تا هفته ی آینده، بدرود.
طی دهه‌ها لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED‌های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ‌های قبلی رو برطرف کرده. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.